أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در مورد حد یأس بود. عرض شد روایت عبدالرحمن ابن حجاج که ظاهرا یک روایت هست و به سه نقل شده. یک نقلش نقلیست قطعی از این روایت که در کافی نقل شده که محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان عن صفان عن عبدالرحمن ابن حجاج که فقط همین قطعه مورد بحث ما را ذکر کرده که 50 سال ذکر کرده. یک قطعهش که این رو تقریبا متأخرین و معاصرین اینها در صحتش بحثی ندارن. یک نقل دیگه نقلی است که تو سندش سهل ابن زیاد هست که همون نقل مفصل هست که در کافی هست که اونم 50 سال ذکر شده. یک نقل زیادات نکاح تهذیب که همین نقلی بود که ما میگفتیم برخلاف مطلبی که تو کلمات آقایون خیلی مکرر ذکر شده که روایت رو موثقه تلقی کردن، نه روایت صحیح هست، روایت مال صفاره. اولین شخصی که این روایت رو به عنوان اشکال سندی توش کرده مرحوم محقق حلی در معتبره. در معتبر فرموده که بعد اینکه روایت رو از تهذیب نقل کرده گفته و فی سند الی عبدالرحمن ابن حجاج ضعفون. ظاهرا اشاره به همین علی ابن حسن ابن فضال هست که ما عرض کردیم مرجع ضمیرش علی ابن حسن ابن فضال نیست، مرجع زمین صفاره. بنابراین اون بحثایی که سابق ما میکردیم روایت موثقه مقدم هست بر روایت صحیحه و اون بحثا دیگه موضوع نداره. خب حالا که موضوع نداره ما چه کنیم؟ یه روایت 50 داریم، یعنی عبدالرحمن ابن حجاج دو نقلش 50 هست، یک نقلش 60. خب اینجا یک بحث کبروی هست که آیا در جایی که روایت واحده این مشمول اخبار علاجیه هست یا نیست. بعضی دوستان تذکر دادن که ما اینو قبلا تو کتاب الارث مفصل بحث کبرویشو بحث کردیم که آیا داخل در اخبار علاجیه موارد که روایت واحد باشه، یعنی راوی آخرش یکی باشه، آیا داخل در اخبار علاجیه هست نیست، اونها رو مفصل اونجا بحث کردیم. من حالا بحث کبرویش رو ارجاع میدم به اونجا، میخوام بحث صغروی کنم. بنابر این که ما در این موارد به اخبار علاجیه مراجعه کنیم ببینیم که اینجا یا مرجحی داره بعضی از این نقلها یا مرجحی نداره. به نظر ما در اخبار علاجیه سه تا مرجح بیشتر وجود نداره. مرجح اول تقدیم قطعی و صدور بر ظنی و صدوره و شهرت هم به اعتبار قطع به صدور مرجح قرار گرفته است. فان المجمع علیه لا ریب فیه، یعنی لا ریب فی صدوره. این خب یک مرجح. مرجح دوم موافق کتاب هست که بر مخالف کتاب مقدم میشه. مرجح سوم مخالف عامه هست که بر موافق عامه مقدم میشه. مرحوم آقای خویی عرض کردم تو جلسه پیش که اینجا اشاره به بحث اخبار علاجیه کرده و خواسته بفرماید که هیچ کسی 60 سال رو قائل نشده، بنابراین ما 60 سال رو بخوایم بگیم که به خاطر اخبار علاجیه مخالف عامه اون رو مقدم بداریم، که عرض کردم نه، هم 50 سال در عامه فتوا داره، هم 60 سال فتوا داره. البته فتوای اینا مال احمد ابن حنبله، ولی احمد ابن حنبل میتونیم بگیم که کاشف از اینه که علمای قبلیشون هم این فتواها در موردشون مطرح بوده، که امثال احمد ابن حنبلی، که احمد ابن حنبل به خصوص شخصی است که به دیدگاه‌های قدیمی‌ها خیلی پابند هست و خودش اینقدر استقلال در نظر یک استقلالی بخواد بده نمیده، به خصوص در این چیزا مثل 50 و 60 و امثال اینها که کاملا تعبدیه. بنابر این اون مرجع سوم که موافقت عامه و مخالفت عامه، اونجا اینجا هیچ کدومشون نمیاد. اما مرجعات دیگه، مرجع بله بحثش در جای خودش، بحث کبرویشون رو مهم نکنم، عرض کنم خدمت شما این. اما بحث این که مقطوع الصدور، خب بحث مقطوع الصدور بر مظنون الصدور مقدمه، خب پیداست که هیچ یک از این دو دسته مقطوع الصدور نیستن. مجرد این که نقل 50 دو تا نقل داره و نقل 60 یک نقل داره، باعث نمیشه که ما یقین کنیم که اون نقل 50 حتما صادر شده باشه. خب این هم حالا نه خیلی محل ابتلاء به اون معنام نیست، حالا عرض میکنم خدمت نه محل ابتلاء به اون حد نیست، چون در واقع معمول زنها دیگه 40-45 سال که میشه عملا دیگه خونی دیده نمیشه در و فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، یعنی از ائمه اهل بیت علیهم السلام سوال کنید. سوال عرض کنم خدمت شما، عرض کنم خدمت شما خب به هر حال همین مقدار، همین حجم، خب همینم سوال کردن دیگه، اون مقداری که چیزا سوال شده و جواب گرفته شده دیگه، این مقدار که زیاد سوال باید شده باشه، خب انقدر محل ابتلا نیست که سوال باید زیاد شده باشه. خب حالا عرض کنم خدمت شما، این هم یک. اما بحث قطعی و صدور و ظنی و صدور به عنوان مرجح که خبون نمیشه ذکر کرد، اما موافقت کتاب با مخالفت کتاب اون چطور به عنوان مرجح دوم؟ خب ممکنه یه تقریب ذکر بشه که خب ما آیاتی داریم گفته شما باید نماز بخونید، روزه باید بگیرید، این آیات حائز از تحتش خارج شده، ما نمیدانیم که زنی که این حائضی که خارج شده، حائض عرفی، آیا در فاصله 50 و 60 هم از شمول آیه خارج شده یا خارج نشده. اصل اینه که خارج نشده باشه، یعنی در واقع اطلاق آیه قرآن اقتضا میکند که در 50 و 60 سال هم زن، عرض کنم خدمت شما، نمازش رو باید بخواند و در نتیجه ما بگیم که در هنوز در چون باید نمازش رو بخونه دیگه حائض نیست، که نتیجهش این میشه که ما 50 سال رو ملاک قرار بدیم، 50 سال رو بگیم از 50 سال که گذشت دیگه شخص حیض نمیبیند، حیض که ندید باید هم نمازشو بخونه هم روزشو بگیره، در حد فاصل 50 و 60 نماز و روزه به گردنش واجب است، به اطلاقات ادله‌ای که گفته 50 سال و 60 سال، چون این اطلاقات ولو تخصیص خورده به حائض، ولی این مخصص ما مجمل هست، معلوم نیست که این حائز، زنی که در بین 50 و 60 عرفاً حائز هست، آیا شرعاً این حائز حساب میشه یا شرعاً حائز حساب نمیشه؟ بنابراین عمومات وجوب نماز، عمومات وجوب صوم اقتضا میکنه که این خانم حائز نباشه. یعنی حائز نباشه رو که نمیگم، یعنی این خانم نماز به گردنش واجب باشه، این خانم روزه به گردنش واجب باشه. خب این بله چیه؟ خب بین اقل و اکثر دیگه، نمیدونیم بین در فاصله 50 و 60 سال نماز واجب هست، روزه واجب هست، اینجوری تقریب بکنیم. خب این یه تقریب
نتیجه
با 50 میشه، نتیجه با 50 میشه، چون
شبهه مفهومی مخصص
چون بنابراین ما نمیداریم در فاصله 50 و 60 سال ده صلات ایام اقرائک میگیره یا نمیگیره، بنابراین به این نمیشه مخصص نمیشه توسط کرد. به اون عامی که گفته نماز واجب هست، عامی که گفته روزه واجب هست، اون این یه تقریب.
یعنی بین 50 و 60
بنابراین در بین 50 و 60 خونی که داد، خونی که ببینه، این خون باعث نمیشه وجوب صلات از بین بره، این خون باعث نمیشه وجوب صوم از بین بره. در نتیجه 50 سال این هنوز چیز در مورد صلات نه من چیز عرض کنم، بنابراین کنه یائسه شده، کنه یائسه شده دیگه، 50 سال میشه ملک چی؟ چیه؟ سب کنه بده یه لحظه اجازه بدید اصلا رو چیز نکنید. این یه تقریب هست، تقریب برای 50 سال به آیه قرآن تمسک کردن. یه تقریب هست از اون طرف با آیه قرآن برای 60 سال تمسک کنه. به این بیان آیات قرآن گفته که عرض کنم زن ثلاثت قروع باید عده ببینه، یا عرض کنم ثلاثت قروع باید عده ببینه، یا عرض کنم اون چیش میگن یا تربست بعد فسنه ثلاثت قروع، یا اون ثلاثت اشهر و امثال اینها، و یائسه از تحت این دلیل خارج شده یائسه، و ما نمیدانیم که این یائسه مجمله بین اقل و اکثر مجمل هست، که آیا شارع مقدس در فاصله 50 و 60 رو حکم یائسه رو بار کرده یا حکم با یائسه رو بار نکرده. بنابراین ما باید بگیم در این فاصله 50 و 60 هم باید عده نگه داره، وجوب اعتدال در فاصله 50 و 60 عملا به اطلاقات ادله‌ای که عده رو لازم کرده امثال اینها. خب این هم یک دسته روایت. البته همه اینا مثلا یه انقلت و قلتایی ممکنه انقلت و قلتایی صغروی داشته باشه، مثلا همین آیات اعتداد ممکنه ما بگیم که اگر زن 3 تا حیض پشت سر هم ببینه خب اون اشکال نداره، در 3 تا حیض دیدن به آیه یتربس به انفسهن ثلاثت قروع شما تمسک بکنید. ولی اگر زن ثلاثت قروع اصلا نبینه، ثلاثت قروع نبینه و امثال اینها، کنه یائسه شخصی باشه. شما میخواهید بگید 3 ماه باید عده نگه داره، 3 ماه بخواد عده نگه داره باید داخله در آیه شریفه واللائی یئسن من المحیض ان ارتبتم فعدتهن، داخل در اون آیه شریفه باشه دیگه. اون آیه شریفه موضوعش کسی هست که عرض کنم خدمت شما، موضوعش کسی هست که یائسه عرفی هست، نمیدانیم یائسه شرعی هست یا یائسه شرعی نیست. اون ظاهر آیه شریفه بحث جهل به حکم نیست، بحث چیز خارجیه، یعنی شبهه موضوعیه اون هست، و مواردی که ما اصلا جهل خارجی داریم داخل در این آیه بودنش خیلی روشن نیست. خب این انقلت و قلتا و اینجور بحثای این شکلی در مورد آیات ممکنه داشته باشه. ولی من از این بحثایی میگم جزئی موردیش میگذرم، یه بحث کلیتر میخوام بحث کنم که اصلا در اینجور موارد محل تمسک به آیات قرآنی به عنوان مرجح هست یا به عنوان مرجح نیست. مشابه همین در بعضی از موارد، یه موقع هم فکر کنم تو همین درس هم اشاره کردم، آقای قائینی دیدم یه جایی این بحث رو مطرح کردن که آیا در طواف باید در محدوده باشه یا محدوده نباشه، محدوده بین کعبه و مقام ابراهیم در این محدوده باشه. خب بحثای مفصل ایشون مطرح کردن و من به بحث مفصلشون کار ندارم. ایشون نهایتاً، ما دو روایت داریم، یه روایت که تو سندش یاسین زریر هست از حریز هست که او ازش استفاده میشه که باید عده رو نگه داشت، یه روایت حلبی هست ازش استفاده میگم عده رو محدوده رو باید مراعات کرد، یه روایت حلبی هست که میگه محدوده لازم نیست رعایت بشه. ایشون میگه اون روایتی که محدوده رو لازم نمیداند به جهت موافقت با کتاب ترجیح داره، چون ولی یدفعو بالبیت العتیق اطلاقش اقتضا میکنه که هر چیزی که عرفاً طواف فرش صدق بکنه کفایت بکنه دیگه، چه داخل در محدوده باشد چه داخل در محدوده نباشد. حالا فهم کنید، ما عرض میکردیم که این مطلب مبتنی بر این هست که ما اطلاق لفظی قائل باشیم بر آیات، بگیم آیه در مقام بیان این جهات هست، حالا چه این مورد یا موردهای مشابه، عام‌های قرآنی و اطلاقات قرآنی نوعاً در مقام بیان نیستند و چون در مقام بیان نیستند یک عموم لفظی یا اطلاق لفظی که این جور فروز نادر رو شامل بشه ما همچه چیزی نداریم. آیات قرآنی غالبا در مقام بیان اصل تشریع هستند، اما قید و قیودات و به خصوص قید و قیودهایی که ندرتاً اتفاق میفته، ادله‌ای که نماز رو میخواد واجب کنه، اون ادله‌ای که حالا یه زمانی یک زنی حیض میبیند در فاصله 50 و 60 حکمش، به اینجور جزئیات که هیچ کار نداره. همچین ادله طواف هم همینه، ولی یدفعو بالبیت العتیق اصل وجوب طواف رو اثبات میکنه، اما شرایط وجوب و امثال اینها ازش اثبات نمیشه. حالا فهم کن، من اینا رو خودم که بلدم، یه مقداری دندون رو جگر بگذارید اگر نمیتونید جگر رو دندون بگذارید. از گونم خدمت شما، ببینید من حالا یه چیز با گاهی وقت یه چیز میکنیم برای ما ببخشید، مزاح دارم میکنم، نمیخوام به رفقا خورده گرفته باشم برای اینکه اشکال میکنم، میخوام یه مقداری به هر حال فضا تلطیف بشه. عرض کنم خدمت شما، ببینید حالا ممکنه شما بگید که پس چطور از آیات قرآن حکم مسئله استفاده میشه. ما عرض کردیم آیات قرآن اطلاق لفظی نداره، اطلاق مقامی داره که توضیح اطلاق مقامی رو هم دادیم سابق، یعنی اطلاقی به دلیل اینکه شارع مقدس بالاخره تا ظرف عمل باید قید و قیودات حکمش رو بیان کنه و بیان نکردن قید و قیودات سبب می شود که بشه به آیات قرآن تمسک کرد، با حالا توضیحاتی که در مورد اطلاق مقامی تو جلسات قبل دادم. اطلاق مقامی بر بحث ما دیگه به درد نمی خوره. چطور؟ چون چیزی که جز مرجحات هست ترجیح موافق کتاب بر مخالف کتابه. ما دو دسته روایات داریم، یه دسته روایات مثلا در بحث همون طواف، یه دسته روایات میگه که شما در طواف باید در محدود طواف کنید، یه دسته میگه شما در طواف لازم نیست در محدود طواف کنید. هیچ یک از این دو دسته مخالف کتاب نیستند، چون روایتی که میگه شما باید در محدود طواف کنید باعث میشه که اطلاق مقامی شکل نگیره، نه اینکه آیه قرآن ظهوری داره ولو به برکت اطلاق مقامی با اون توضیحاتی قبلا دادم، و این بخواد بگه این ظهوری که آیه پیدا کرده اون ظهور رو بهش عمل نکن که بگیم مخالف کتابه، یعنی مخالف ظاهر کتابه. نه، اصلا اگر این روایت تعیین کننده محدود برای طواف صحیح باشه این مخالف قرآن نیست. قرآن میگفت شما طواف کنید، این که طواف هیچ قیدی نداره به برکت این بود که دا وقت عمل قیدشو ذکر نکرده بودن. خب شاره وقتی روایت تعیین کننده محدوده باعث میشه تا وقت عمل قید رو ذکر کرده باشه، پس بنابراین این روایت مخالف کتاب نیست. موافق کتاب هم نیست، نمیخوایم بگیم موافق کتابه، شرط ترجیح اینه یه روایت موافق کتاب باشه یه روایت مخالف کتاب باشه. اینجا روایت یاسین ضریر از حریز که محدود تعیین میکنه نه موافق کتابه نه مخالف کتابه، اون روایتی که محدود تعیین نمیکنه موافق کتابه، با توضیحی که قبلا در مورد موافق بودنش عرض کردم. بنابراین ما یه روایتی داریم که نه موافق کتابه نه مخالف کتاب، یه روایت داریم موافق کتاب. ما ترجیحی موافق کتاب بر چیزی که نه موافق نه مخالفه جز مرجحات نیست. مرجح ترجیح روایت موافق کتاب بر روایت مخالف کتابه. این همین بحث در ما نحنفی هم میاد. در ما نحنفی عمومات نماز، عمومات روزه، اینا در مقام بیان خصوصیات نیست. عمومات عده، هر یک از اون دو تقریبی که عرض کردم، چه تقریبی که به نفع 50 ساله بود چه تقریبی که به نفع 60 ساله بود، هیچ کدوم از اینها در مقام بیان خصوصیات نیستن. بنابراین روایتی که 50 سال رو محدوده برای سن یأس تعیین میکنه یا 60 سال رو تعیین میکنه، هر کدوم از اینها رو در نظر بگیریم مخالف کتاب نیستن. حالا احیانا بعضیشون موافق کتاب ممکنه باشن با اون توضیحاتی که در مورد موافق کتاب عرض کردم. بنابراین از طریق موافقت کتاب و مخالفت کتاب ما نمیتوانیم این روایات رو ترجیح بدیم. بنابراین
این توضیح روایت مخالف کتاب پیدا میشه؟
بله بله،
این مخالف صریح کتاب باید
باشه؟ مخالف صریح کتاب باید باشه. و ما صریح که نه، ظاهر کتابی که در مقام اطلاق لفظی باشه. حالا که گفتید ببین من این مطلب رو هم عرض بکنم، خود اخبار علاجیه یک تعارض داخلی دارن. بعضی اخبار علاجیه فقط مخالفت عامه و موافقت عامه رو ذکر کرده به عنوان مرجح، فقط اون رو ذکر کرده. ما اونجا ذکر میکردیم این روایتی که فقط موافقت عامه و مخالفت عامه رو ذکر کرده علتش اینه که مرجحی که قابل توجه هست به عنوان مرجح موافق کتاب و مخالفت کتابه. بعضی روایات مثل روایت عمر ابن حنزله هر سه مرجح رو ذکر کرده، هم ترجیح مقتوع الصدور بر مزنون الصدور، هم ترجیح موافق کتاب بر مخالف کتاب، هم ترجیح مخالف عامه بر موافق عامه. بعضی روایات دو تاشو ذکر کرده، ترجیح قطعی الصدور رو بر ظنی الصدور ذکر نکرده، اون روایت که از رساله قطب راوندی نقل شده عبدالرحمن بن ابی عبدالله انگار راوی اخیرش، او مرجح دو تا مرجح رو ذکر کرده، موافقت کتاب و مخالفت کتاب و مخالفت عامه بر موافقت موافق عامه. بعضی روایات هم فقط مخالف عامه رو ذکر کرده. ما جمع بین این روایات به این جهت میکردیم، میگفتیم که اون مرجحی که در نوع موارد وجود داره مخالف کتابه، در بعضی موارد مخالف کتاب و موافق کتاب هم هست، ولی چون نادره تو اون روایت هایی که اکتفا کرده به ذکر مخالف عام به عنوان مرجح او رو ذکر نکرده. در اینی که یک روایت قطعی و صدور بر مظنون و صدور، اون خیلی نادره، اون که قطعی و صدور بر مظنون و صدور، اون که فقط در روایت عمر ابن حنظله به او چیز کرده، به خاطر اینکه اون روایت عمر ابن حنظله خیلی تمام جزئیات این احکام رو میخواد بیان کنه. روایت عمر ابن حنظله خیلی تفصیل داره، یعنی تفصیلاتی، حتی خود مخالفت عامه هم دو قسم کرده، یکی مخالفت با فتوای عامه یه مرحله، یکی مخالفت با ما هم علی حکامهم و قضاتهم. دو خیلی روایتی است که با ریزکاری و جزئیات و امثال اینها به احکام پرداخته، که خود همین نشانگر اینه که عمر ابن حنظله آدم فقیهی بود، آدم خیلی به ریزکاری های احکام توجه داشته، سوالات و امثال اینها خودش نشانگر فقیه بودن عمر ابن حنظله و توجه داشتن به تمام جزئیات مسائل هست.
در نوع موارد
اون مرجحی که میتواند ترجیح بدهد موافقت کتاب و قطعی و صدور بودن نیست، و صرفا موافقت عامه و مخالفت عامه است. خب بنابراین حالا نتیجه بحث اینه که ما روایت عبدالرحمن ابن حجاج رو نمیتوانیم نه برای 50 سال بهش تمسک کنیم، نه برای 60 سال بهش تمسک کنیم. این روایت رو باید گذاشت کنار. خب حالا بریم ببینیم چیکار کنیم بقیه روایات رو. مرحوم آقای خویی خب مرسلات ابن ابی عمیر، مرسلات بزنطی رو حجت نمیداند دیگه، بحث رو اصلا از یک فاز دیگه بحث رو دنبال کرده. ما که مرسلات ابن ابی عمیر و مرسلات بزنطی رو حجت میدانیم، دو تا روایت معتبر دیگه اینجا داریم، یک روایت برای 50 سال و یک روایت برای تفصیل بین 50 و 60. ما دیگه روایت مطلق برای 60 نداریم. روایت مطلق برای 60 یکی بعضی مرسلات که غیر معتبر هست، یکی همین روایت عبدالرحمن بن حجاج به نقل صفار هست که اون هم با تعارض ساقط میشه. ما دو روایت فقط داریم، یه روایت 50 که مرسله ابن ابی نصره، که مرسله ابن ابی نصر تو سند کافیش سهل ابن زیاده، ولی عرض کردم مشکل سهل ابن زیاد اینج خیلی مشکل نیست، ما که حالا تفسیر میکنیم، ولی با توجه به اینکه محقق حلی از کتاب احمد محمد ابن ابی نصر این روایت رو نقل کرده، ضعف سهل ابن زیاد مشکلی ایجاد نمی‌کنه، ولی به هر حال مرسل احمد محمد ابن ابی نصر هست و این مرسل احمد ابن محمد ابن ابی نصر. اون البته یه نکته‌ای رو هم عرض بکنم، اون تعبیری که در ذیل این روایت هست و قد روی ستون سنه، اگر ثابت می‌شد که این گفته خود ابن ابی نصره، این احمد محمد ابن ابی نصر گفته وقد روی ستون سنه، اینم ستون هم یه روایت معتبر پیدا میکرد، ولی خب این ثابت نیست که گوینده قد روی ستون سنه احمد محمد ابن ابی نصر باشه، این گویندهش ممکنه خود کلینی باشه، ممکنه مثلا سهل ابن زیاد باشه. بنابراین اون چون ثابت نیست، اون ذیل روایت احمد ابن مرسل احمد محمد ابن ابی نصر که ستون سنه داره، اون صلاحیت استناد نداره.
خب
نه، بنابر این که مرسلات ابن ابی نصر رو معتبر بدانیم، بنابر این که مرسلات
رویه داره، باشه خب میشه مرسلات ابن ابی نصر دیگه. ممکنه ممکنه ما اون رو دالم این قول چیزایی داره که من نمیخوام حالا وارد مزریز کاری این بحث بشم. ولی عرض میکنم اون که ممکن است گفتم به خاطر این قولتایی که حتی بنابر این که مال کلام ابن ابی نصر باشه فل جمله این قولتایی وجود داره. حالا بنابراین آن چیزی که ما معتبر میدانیم از روایات دو تا روایت مرسل هست، مرسل بزنطی و مرسل ابن ابی عمیر، که هر دوش هم اعتبارش بر مبنای قبول مرسلات ابن ابی عمیر و بزنطی هست. خب حالا در حالا که این چنین شد جمع بین این روایت هم راحته. در مورد 50 در مورد غیر قرشیه هر دو این روایت ها متفق هستند که 50 سال ملاکه، اما در مورد قرشیه چی؟ ما 60 سال نداریم. ما اون تقریباتی که قبلا ذکر میکردیم که میگفتیم که این روایت مرسله ابن ابی عمیر که معتبر میدانیم میاد تخصیص میزنه روایت مطلقات ستون رو مختصش میکنه به قرشیه و امثال اینا و حرفا که دیگه تموم شد. اونا همه مبتنی بر این بود که ما مطلقاتی برای ستون داشته باشیم، ما مطلق بر ستون نداریم. پس بنابراین این که در مورد قرشیه ملاک 60 سال باشه اونو دیگه از کجا میخواییم اثبات کنیم؟ در مورد غیر قرشیه این که ملاک 50 ساله روایت معتبر داریم، اما در مورد قرشیه این که ملاک 60 سال باشه ممکنه ما بگیم اصلا در مورد قرشیه شارع مقدس هیچ ملاک تعیین نکرده. شارع مقدس هیچ ملاکی در مورد قرشیه تعیین نکرده، گفت همینجوری بدون ملاک این رو گذاشته و امثال اینها. البته چی؟ کسرتش آره در بعد چیز هیچ مثلا ضابطه تعیین، کمون که یک قولی در میان عامه هم هست در مورد عامه اصلا به طور کلی در مورد یائسه گفتن چیز نداره، حد نداره این تو اقوال عامه. حالا چی؟ مطلق، به طور مطلق گفتن حد اشاره تعیین نکرده. حالا ببینیم این بحث رو چجوری میتونیم دنبال کنیم. اینجا یک مقدمه اول باید بحث بکنیم، این را امروز شروع میکنم نمیرسم همه بحثش رو تکمیل کنم، مکملش باشه شنبه انشاءالله. اصلا ما ببینیم ما دلیلی داریم که شارع مقدس برای یائسه حد تعیین کرده، منها این روایات، ما قطع نظر از این روایات بحث ما. حالا فرض میکنیم مثلا روایت متعارض است و چی است و امثال اینها، آیا ما دلیلی داریم که شارع مقدس برای یائسه یک حدی تعیین کرده باشه، یک محدوده زمانی رو به عنوان سن یأس تعیین کرده باشه یا دلیل نداریم؟ خب با اجازتون تقریبات متعددی ما ممکنه ذکر بکنیم برای اینکه از این بیانات استفاده میشه که شارع یک حدی برای یائسه تعیین کرده. تقریبا اول آیه شریفه ولا یئسن من المحیض ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر، درست خوندم دیگه آیه رو؟ همینه دیگه. حالا بذار حالا که اینجوریه بذار اینجا ذکر شده و لا یئسن من المحیض من نسائکم، نه درست نخوندم، و لا یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر و لا لم یحضن.
اینم علام اللغه
شما خیال میکنید هر منقولی غیر معتبره ولو ناقلش پیغمبر باشه؟ اینجور نیست.
عرض کنم خدمت شما. این آیه شریفه خب یک معنای سنی ها معنا می کنن، خب ما قبلا بحث کردیم که آیه شریفه مرادشون معنایی که سنی ها می کنن نیست، خب مفصل بحثش کردیم که هم ظاهر آیه می گفتیم اون معنای سنی ها نیست، هم روایاتی که در ضمنش هست ازش استفاده می کنیم. ما اینجوری معنا می کردیم، کسانی که یأس شخصی پیدا کنند. اگر شک کردید که آیا اینها به سن یأس شرعی رسیدن یا نرسیدند، اینها باید عده 3 ماهه قرار بدن. یعنی این مفروض گرفته که یک سنی هست برای یأس. این میگه اگر شما شک کردید که به اون سن رسیدن یا نرسیدند، شما عده 3 ماهه نگه دارید. خب این تقریب بدوی آیه شریفه. این تقریب یک اشکال داره، من اشکالشو نقل میکنم، توضیح چیزش برای بعد. اشکالش این است که شما انرتبتم رو چرا اینجوری معنا میکنید که اگر شک کردید که به سن یأس رسیده. ممکنه ملاک یائسه نوعیه باشه بدون اینکه شارع مقدس برای این یائسه نوعیه سنی تعیین کرده باشه، همچنان که تو روایات زیادی ما داریم میگه که المرأت التی یأست و مثلها لا تحیض، این عده نداره. این انرتبتم یعنی انشککتم ان مثلها تحیض او لا تحیض، ان شککتم ان مثلها تحیض او لا تحیض فعدتهن 13 شهر. چرا از ان ارتبتم شما نتیجه میگیرید که شارع یک سن تعیین کرده؟ بله این مزدش استفاده میشه که یأس شخصی ملاک نیست، ولی ممکنه یأس نوعی ملاک باشه بدون اینکه شارع مقدس برای یأس نوعی ضابطه تعیین کرده باشه. خب این سوال پاسخشو انشالله شنبه برمونی صحبت میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبی محمد و آل محمد.